بعدی میگوید با شنیدن سخنان دوستم از جوانمردی و رسم ادب دور دیدم که با او هم صحبت نشوم، زیرا که او راست میگفت. باید با کسی بجنگی که با او دشمنی داری و از او میگریزی. فصل بهار بود. از میان درختان سرسبز، برگ گلهای شبنم نشسته و بلبلان نغمخان با او قدم زنان به سوی باغ یکی از دوستان رفتیم. آنجا محلی خوش آب و هوا با نسیمی خوش، دارای جوی آب روان، درختان سرسبز پر از میوه و لاله‌های رنگارنگ و پرندگان نغمخان بود.
سعدی در ادامه میگوید: بامداد روز بعد دوستم را دیدم که با دست گلی به سویم می آید. به او گفتم ماندگاری این گلها چند روز بیشتر نیست و بیوفا هستند. خردمندان گفتند به چیزهای ناپایدار نباید دل بست. او گفت چاره چیست؟ به او گفتم می خواهم برای خوشی مردم و استفاده دوستانم کتاب گلستان را تألیف کنم. گلستانی که پاییز نتواند زیبایی بهارش را دگرگون کند. این دسته گل دیگر به کار تو نمی آید، زیرا که گلهای آن 5 یا 6 روز بیشتر باقی نمی ماند. از این پس می توانی از گلستان من که مطالبش چون گل زیبا و مفرح روح و ماندگار است ورقی ببری.
بچه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خش باشد.
دوستم با شنیدن سخن من دسته گل را به زمین انداخت و مرا در آغوش گرفت و گفت باید به این عهدت وفا کنی و این کتاب را هرچه زودتر بنویسی.
بعد از اینکه یک فصل از کتاب گلستان را می نویسد، بر رسم شاعران آن زمان نزد پادشاه می رود و آن را تقدیم پادشاه زمان خود می کند و چون مدت طولانی بوده که به خدمت شاه نرسیده می گوید
در مورد علت کوتاهی و به خدمت نرسیدنم در بارگاه شما به آنچه که حکمای هند در مورد بزرگ مهر وزیر اندیشمند انوشیروان میگویند اشاره میکنند. آنها میگویند تنها عیب بزرگ مهر آن بود که بسیار آرام سخن میگفت و شنونده را برای شنیدن ادامه سخن منتظر میگذاشت. از او علت این گونه سخن گفتنش را پرسیدند. او گفت اندیشیدن در مورد آنچه میخواهم بگویم بهتر از افسوس خوردن در مورد آنچه گفتم هست.
سخندان پرورد پیر کهن، بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن تا توانی به گفتاردم، نکو گوی گردیر گویی چه غم.
بیندیش و آنگه برآور نفس، و زان پیش بس کن که گویند بس. و نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب است و به گر نگویی سواب.
سخنور نخست باید بیندیشد و سپس سخن بگوید. شما نیز بدون تفکر سخن مگویید. باید سنجیده و آرام سخن بگویید و تا پیش از آنکه شنونده از سخن شما خسته شود و آن را قطع کند خود سخن را تمام کنید. انسان را به سبب سخن گفتن بر حیوانات برتر دانستند، اما اگر سخن نیکو نگویید، حیوانات نادان از انسان برتر می شوند.
به لقمان گفتند، حکمت از چه کسی آموختی؟ او گفت، از نابینایان، زیرا آنها تا جایی را با چشم دل نبینند، به آنجا قدم نمی گذارند و قبل از ورود به فکر نحوه خارج شدن از آنجا هستند.
سعدی در ادامه میگوید، خود را در جهان جاودان نمی بینم، اما کتاب گلستان بعد از من باقی خواهد ماند. هدف من از نگارش گلستان تأثیر گذاری بر ذهن و رفتار آیندگان و اندرز و نصیحت بوده است. با امید آنکه صاحب دلان با خواندن آن برای من از خداوند طلب رحمت و آمرزش کنند.
بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی، غرض نقشیست که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی برحمت کند در کار درویشان دعایی.
سعدی می افزاید، برای زیبایی و ترتیب بیشتر کتاب و کوتاه‌تر شدن و کسل کننده نبودن سخن، مطالب کتاب را همچون بهشت که 8 در ورود دارد در 8 باب گنجاندم. نام باب ها به ترتیب: در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و آداب صحبت کردن است. سعدی در پایان این بخش تاریخ نگارش گلستان را سال 656 هجری قمری ذکر کرده است.
در این مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با شما خداحافظی میکنیم.
خوبان و یاران همراه، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتون. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مقامات نظامی ایران و طالبان در کابل با هدف تقویت همکاری های مشترک مرزی دیدار و گفتگو کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد هیئتی از این وزارتخانه بر ریاست مالک خان صدیق معاون لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان با هیئت ایرانی بر ریاست بهرام حسینی مطلق معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کردند. معاون لویدرستیز قوای مسلح طالبان در این دیدار گفته که هیئت حاکمه کنونی افغانستان همواره خواهان روابط نیک با جمهوری اسلامی ایران بوده و متعهد به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف می‌باشد. بنابر اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان، هیئت ایرانی تعهدات دو طرف را در زمینه‌های مختلف مثبت ارزیابی کرده و بر تحکیم روابط اطمینان داده است. به گفته این وزارت، دو طرف درباره مسائل سرحدی، تقویت همکاری‌های مشترک و حل مشکلاتشان از طریق مراجع زیربط گفتگو کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده که در دیدار هیئت این گروه با مرزبانان ایرانی دو جانب بر حل منازعات از طریق دیپلماتیک و بر تعیین نقاط مشترک از سوی افراد مسلکی تاکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند را غیر قابل خدشه خواند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرد توافق درباره حقابه هیرمند بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیر قابل خدشه است. قالیباف گفت با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، این کشور همسایه از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کند. رئیس مجلس ایران همچنین گفت اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دو ملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردم بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد این یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغمازی وجود نخواهد داشت. قالیباف از مسئولین افغانستان خواست با اراده مثبت جمهوری اسلامی ایران در این باره پاسخ سازنده دهند. رئیس ستاد قرارگاه اربعین گفت برای سفر اتباع غیر ایرانی به عراق پاسپورت یا گذرنامه 5 ساله صادر می شود. سید مجید میر احمدی معاون وزیر داخلی ایران و رئیس ستاد قرارگاه اربعین پس از نشست مشترک با همتای عراقی خود گفت در خصوص اتباع غیر ایرانی مرزها و محلهای برای ورود زوار هر یک از کشورها مطرح شد، اما در مورد اسنادی که لازم داریم تصمیم بر این شد که در جلسات آتی تصمیمات لازم گرفته شود و توافقات نهایی در جلسات آتی مشخص شود. میر احمدی در انتها تاکید کرد پاسپورت ویژه اربعین را امسال خواهیم داشت که به تازگی تمهیدات لازم برای صدور آن صورت گرفته است. این پاسپورت ویژه به مدت 5 سال اعتبار دارد و قرار است با هزینه کمتر و تنها برای سفر اربعین صادر شود. مشاور وزیر داخلی عراق هم در این جلسه گفت امروز در ایران حاضر شدیم تا در خصوص مسائل دو طرف و راهپیمایی میلیونی اربعین صحبت کنیم. در خصوص موارد زیادی به تفاهم رسیدیم تا انشاءالله ترافیک روانی را در نزدیکی مرزها شاهد باشیم. وی با اشاره به تمهیدات لازم برای زیارت اتباع غیر ایرانی مقیم ایران گفت که در خصوص دانشجویان و سایر اتباع صحبت کردیم تا اسناد هویتی این افراد برای سفر اربعین از سوی ایران صادر شود. مسئولین شاروالی کابل میگویند مسترپلان ساخت بناهای بیش از 3 منزل در مناطق رهایشی کابل مجوز ندارد و شاروالی کوشش میکند تا جلو ساخت بناهای غیر استاندارد را بگیرد. شرح بیشتر در گزارش زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل.
بر اساس مسترپلان شاروالی کابل، اعمار ساختمان‌های بیش از 3 منزل در مناطق رهایشی مجوز ندارد، اما بعضی از افراد و اشخاص زورگو متوسل به این کار شده و در مناطق رهایشی ساختمان‌های بیش از 3 منزل را اعمار کردند که شکایت شهروندان را برانگیخته است. شهروندان کابل خواستار جلوگیری این مشکل از سوی شهرولی کابل هستند.
فعلا ما در سرک 2 قلعه فتحالله زندگی میکنیم. از 4 دوبار بلند منزل های 8 منزل در منزل سر ما آباد است. باور کنید که اولادای ما سرسرای ما اگر در اولی گشته بتانه یا خود ما در یک افتاو ششه بتانیم. در سایه هستیم، همیشه در سایه هستیم.
در کنار ازی که نمای شهر خراب کرده، یک مشکل جدی دیگره که برای شهر کابل خصوصا برای آبهای زیرزمینی ایجاد کرده واقعا قابل گفتن است.
شهروالی نقشه داره، پلان داره، مسئول داره. اگر هر ای باید تعقیب شوه که کار کی میکنه، ای کی با کی میکنه، با کسای میکنه که پول داره، او شناخت داره.
برخی دیگر شهروندان هم میگویند اکثر بلند منزل ها در نقاط مختلف کابل غیر معیاری اعمار شده و در صورت بروز حوادث توان مقابله را ندارند.
آپارتمان های خودسر که در شهر کابل ایجاد میشن اکثرا غیر پلانی و غیر استاندارد است. اینها در مقابل حوادث اکثرا کیفیت نمیداشته باشند و مردم با مشکلاتی بسیار متعددی روبرو است. از جمله اینکه خانه هایی که یک منزل دو منزل است اونها با مزاحمت روبرو هستند.
تعمیر مطابق معیارها و کودهایی که از طرف سازمان های معتبر جهانی تثبیت شده و دیزاین نشده، به او خاطر در اولین ضربه تخریب میشه.
از سوی هم نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل میگوید 75% خانه ها در شهر کابل غیر ماسترپلان اعمار شده است و آنان تلاش دارند از این روند جلوگیری کنند و همچنان ساختمان های غیر معیاری را نیز تثبیت نمایند.
شهر کابل متاسفانه 75% سر به خود رشد کرده بدون هیچ نوع پلان و پلان هایی که روی کاغذ بود تطبیق نشده. از این بعد باید تمام پلان ها تطبیق شود تا ما بتانیم خدمات بهتر شهری را از رفت آمد که موضوع سرک مطرح میشه تا جمع‌آوری زباله ها دیگر موارد را کنترل بکنیم و تمام اینها به خاطر سهولت بیشتر شهروندان در شهر کابل.
با این حال کابینه حکومت طالبان با وزارت شهرسازی حکومت طالبان و شهروالی کابل و نهادهای مربوطه وظیفه سپرده که ساخت ساختمان های غیر استاندارد را متوقف و تثبیت کنند و با متخلف هم برخورد قانونی نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آیین تعویض بیرق بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت علیهم السلام به مناسبت آغاز دهه کرامت و سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عصر شنبه با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. در این آیین باشکوه یکی از ذاکران اهل بیت به مدیح سرایی پرداخت و بیرق متبرک به گنبد حرم مطهر بانوی کرامت سلام الله علیها برافراشته و نیز آیین نقاره‌زنی اجرا شد. دهه کرامت از اول ذی‌القعده همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می شود و تا 11 ذی‌القعده سالروز میلاد امام رضا علیه السلام ادامه دارد. آیین آغاز جشن های دهه کرامت امروز با حضور علما، مسئولان و قشت های مختلف مردم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش ایران را مایه سربلندی مردم ایران خواند و تاکید کرد فرماندهان و رزمندگان دلاور نیروی دریایی ارتش بدون خوف به دریانوردی می پردازند. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز گذشته پس از طی 65,000 کیلومتر دریانوردی به دور کره زمین و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس وارد آب‌های سرزمینی این کشور شد و در محدوده آب‌های بندر عباس در آب‌های خلیج فارس مورد استقبال جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش و انبوهی از شناورهای ایرانی قرار گرفت. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز در مراسم استقبال رسمی از ناوگروه ارتش با بیان اینکه این ناوگروه کاری بزرگ انجام دادند گفت که حوادث گوناگون نشان داده است که برای سربلندی میهن راهی جز طی مسیر قدرت و افتخار نداریم و این قدرت مشروع از طرف ملت به یکایک رزمندگان داده شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از نفر به نفر شما خوبانی که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است. امید که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان نشست جده، حضور سوریه و تأکید بر لزوم حل چالش‌های درونی کشورهای عربی. با ما همراه باشید. سی و دومین نشست سران کشورهای عربی 19 می به میزبانی عربستان سعودی و در شهر جده در حالی برگزار شد که در بیانیه پایانی نشست از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب استقبال و بر تقویت همکاری مشترک بین کشورهای عربی و لزوم حل چالش‌های درونی این کشورها تأکید شد، اما راهکاری عملی برای بحران‌های یمن، لبنان، سودان و لیبیا ارائه نشد. نشست 32 سران کشورهای عربی تحت تأثیر حضور بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این نشست بود. بشار اسد بعد از 12 سال در این نشست حضور پیدا کرد و دیدارهای دیپلماتیک نیز انجام داد. در بیانیه پایانی نشست نیز موضوع سوریه یکی از محورهای اصلی بود. در بیانیه پایانی این نشست ضمن استقبال از بازگشت سوریه و از سرگیری مشارکت هیئت‌های دولت این کشور در نشست‌های اتحادیه عرب و نهادهای وابسته بر لزوم افزایش کمک به سوریه برای اینکه بحران خود را پشت سر بگذارد تأکید شد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی نیز در پایان این نشست گفت از نظر سعودی وضع موجود در سوریه نمی‌تواند ادامه داشته باشد. یافتن راهکارهای واقعی برای بحران سوریه فقط از رهگذر همکاری با دولت دمشق امکان پذیر است. موضوع دیگر این که حضور بشار اسد در این نشست مورد توجه رسانه‌های کشورهای مختلف جهان نیز قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در گزارش‌های خود با اشاره به حضور بشار اسد در نشست جده تأکید کردند که این درست‌تر خواهد بود که بگوییم اتحادیه عرب به سوریه بازگشته است، نه برعکس. دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
نکته قابل توجه در این نشست حضور آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستش. این حضور در حالی صورت میگیره که طی 12 سال گذشته کشورهای عربی و از جمله در قالب اتحادیه عرب در چارچوب رویکردی که با آمریکا داشتن و شوخی معادلاتی که در ذهن خودشون در قبال تحولات منطقه داشتن، در کنار این که به حال کرسی سوریه رو حذف کردن در اتحادیه عرب، از طرفی به حال نشاهد حمایت‌های اونها از گروه‌های تروریستی بودیم. با توجه به این روندی که به حال در طی 12 سال گذشته از سوی کشورهای عربی صورت گرفته بود در قبال سوریه، میشه گفت حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه عرب و پذیرش به حال دوباره سوریه در این اتحادیه که طی هفته‌های اخیر انجام شده، خودش بیانگر چند تحول مهم در عرصه منطقه‌ای هستش. نکته اول این هستش که حال میشه گفت پذیرش آقای بشار اسد به منزله پیروزی سوریه در طی این 12 سال هم بر تروریسم هم در برابر فشارها و تهدیدهایی بوده که از جانب برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی صورت گرفته. به عبارت دیگه میشه گفت چه کشورهای عربی که زمانی مدعی این بودن که سوریه صرفاً بدون بشار اسد مورد پذیرش هست و هرگز مذاکره‌ای نخواهند داشت، امروز برای سوریه و شخص بشار اسد فرش قرمز فرنگ کردن. این مسئله بیانگر این هستش که حال از یک طرف ایستادگی و مقاومتی که آقای بشار اسد داشته نتیجه بخش بوده و در نهایت این کشورهای عربی و این اتحادیه عرب بوده که در برابر مقاومت سوریه کوتاه اومده و به عبارت دیگه میشه گفتش که این اتحادیه عرب هستش که به سوریه روی کرد داشته و خواهان بازگشت سوریه بود و این خودش دستاورد بزرگ برای دولت و ملت سوریه هستش. نکته قابل توجه این هستش که حال سوریه در طی این سالها همواره در چارچوب جبهه مقاومت حرکت کرده و همواره هم برای این تاکید داشته که در کنار جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان مقاومت مثل حزب الله و گروه‌های مقاومت از یک طرف در مقابل تروریست ایستادگی می‌کنه و از طرف دیگر برابر رژیم صهیونیستی و مداخلاتی که آمریکایی‌ها در منطقه داشتن. با توجه به این شرایط میشه گفتش که حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه یک پیروزی هم برای جبهه مقاومت هستش که به حال در طی این سال‌ها تونسته در برابر فشارها مقاومت کنه و در نهایت هم کشورهای منطقه به این بلوغ و به این تفکر سیاسی رسیدن که بهترین گزینه برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه رویکرد تفکرات جبهه مقاومت از جمله همگرایی با سوریه هستش. و نکته قابل توجه مهمی هستش که به حال حضور آقای بشار اسد در حالی انجام میشه که آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای اروپایی رسماً مخالفت کردن هم با احیای روابط با سوریه و هم حضور سوریه در اتحادیه عرب. اینو میشه گفت تناقض در رفتار کشورهای عربی با خواسته های آمریکایی‌ها در حالی که طی این سال‌ها همواره کشورهای عربی مسئول همراهی داشتن با آمریکایی‌ها علیه سوریه و علیه منطقه. میشه گفت یک نوع دگرگونی و تغییر رو در معادلات منطقه داره نشون میده و اینکه به هر حال کشورهای عربی که زمانی وابسته با آمریکا بودن امروز به اون نقطه رسیدن که دریافتن که آمریکا دیگه اون ناجی و اون حامی ادعایی نیستش و رسیدن به اهداف نه در گروه همگرایی با آمریکا بلکه در مقابله با آمریکا و نهایت همگرایی منطقه هستش.
علاوه بر موضوع سوریه در نشست جده درباره دیگر موضوعات مرتبط با جهان عرب نیز بحث و گفتگو شد. با این حال نتیجه این گفتگوها بیش از آنکه چگونگی حل بحران‌های کنونی در جهان عرب باشد صرفاً اشاره به این بحران‌ها و تکرار مواضع گذشته بود. موضوع فلسطین در حالی در این نشست مورد گفتگو قرار گرفت که کشورهای عربی دست کم در یک ماه اخیر که رژیم صهیونیستی یک جنگ بر فلسطین تحمیل کرد و مسجد الاقصا تعرض کرد و خشونت علیه فلسطینی ها را افزایش داد هیچ اقدامی در جهت حمایت از فلسطین و محکومیت اقدام رژیم تل‌آویو انجام ندادند. در مورد بحران یمن نیز در نشست جده از شورای ریاست جمهوری یمن وابسته به ائتلاف سعودی برای برقراری امنیت و ثبات حمایت شد و در عین حال بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای دستیابی به حل سیاسی فراگیر بحران یمن نیز تأکید شد. این موضوع مورد انتقاد عضو شورای عالی سیاسی یمن قرار گرفت. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در توییتی موارد مطرح شده در بیانیه سران اتحادیه عرب درباره یمن را کلیشه‌ای و منسوخ شده خواند و گفت اینها بیانگر عدم تمایل کشورهای متجاوز به حل و فصل بحران است و اینکه آنها صلح نمی‌خواهند. درباره بحران لبنان صرفاً بر لزوم انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت در اسرع وقت و درباره لیبیا بر یک پارچه‌سازی نیروهای مسلح لیبیا و تثبیت آتش‌بس در این کشور و درباره سودان هم بر لزوم گفتگو میان گروه‌های درگیر تاکید شد. با این حال درباره هر یک از این موضوعات سه‌گانه که در زمره مهمترین چالش‌های کنونی جهان عرب محسوب می‌شود هیچ راهکار کاربردی ارائه نشده و نشست جده بروندادی در این خصوص نداشته است. نکته مهم و متمایز در نشست جده با نشست‌های سال‌های گذشته این بود که سران عربی برخلاف سال‌های گذشته که همواره به طور علنی علیه ایران موضع می‌گرفتند در نشست جده ضمن اجتناب از این رویکرد از توافق به دست آمده میان عربستان سعودی و ایران برای فعالسازی توافق همکاری امنیتی و اقتصادی فیما بین استقبال کردند. نکته پایانی این که نشست جده نشان داد کشورهای مهم عربی در تلاش هستند به سمت ثبات، آرامش و امنیت حرکت کرده و از هر گونه تنش و درگیری در محیط خارجی خود اجتناب کنند. به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشون میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشون از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا، هر کسی که بر تو تکیه و اعتماد کند تو او را کفایت میکنی. تو سریع ترین حسابرس هستی و فریادرس هر آن کس که تو را بخواند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها که به این مناسبت بهترین تبریک ها و شادباش ها را تقدیم حضور شما دوستان عزیز و نازنین میکنیم. خوشحال میشیم که پیام های شما را هم دریافت بکنیم. 3826 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن نور مطلقی است که غروب و افول بر آن راه ندارد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 1-7 سوره صاد آشنا شویم. داستان آیات،
ابو جهل و گروهی از قریش مأموریت یافتند از راه مدارا و گفتگو پیامبر را به نرمش و مدارا وادارند. و امید اینکه با این شیوه به هدف خود برسند، ابتدا ابو طالب را که نزدیکترین فرد و پیامبر بود برگزیدند و به او پناه بردند و از او چاره‌جویی کردند و به او گفتند برادرزادت محمد این همه ما را می آزارد و ما را سبک مغز و دیوانه می خواند. او به خدایان ما ناسزا می گوید و مردم را از پرستش آن باز می دارد. جوانان ما را گمراه کرده و میان ما تفرقه افکنده. اگر او کمبود مالی دارد، او را ثروتمند می کنیم و حتی او را بر ریاست خود برمی گذینیم. در این صورت، او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. در عوض، او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنها نگوید. ابو طالب که برادرزاده اش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت، برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی های بعدی کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصتها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمده اند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، یعنی سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت و خود تلقی کردند و بر خشمشان افزوده شد و با خود گفتند پیامبر آنان را گمراه می داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، ولی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفته های آنان را برای پیامبر شرح داد. تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر در پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من به آنان نمی پیوندم، مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. هنگامی که ابو طالب این سخن را شنید گفت: از یاری تو دست نخواهم کشید. پیامبر فرمود: آیا آنان حاضرند در پیروی از من جمله ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی و سبقت بگیرند و بر جهانیان حکم برانند؟ ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره بر زیر دستان نمی اندیشید، از این پیشنهاد به وجد آمد و با عجله گفت: بله، بیش از یک جمله نیز حاضریم بگوییم. آن جمله کدام است؟ پیغمبر فرمود: بگویید لا اله الا الله. در عمل به آن نیز پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیده اند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه ای کردند و به یکدیگر گفتند: تا کنون چنین جمله ای را نشنیده ایم، یعنی ما خدایانمان را رها کنیم و تنها به سراغ یک خدا برویم؟ این بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتشان را در گوش گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های 1 تا 7 سوره صاد نازل شد. خداوند متعال در این آیات می فرماید:
به نام خداوند رحمتگر مهربان. صاد، سوگند به قرآن پراندرز. آری، آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند. چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند، ولی دیگر مجال گریز نبود. و از این که هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند، و کافران میگویند این ساحری شیاد است. آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند: بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید، که این امر قطعاً هدف ماست. از طرفی این مطلب را در آیین اخیر عیسوی هم نشنیده ایم. این ادعا جز دروغ بافی نیست.
همچنان همراه شما هستیم در ادامه نشرات رادیو دری با برنامه در وادی نور.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله کور و بینا، کر و شنوا در آیه 24 سوره مبارکه هود.
مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون.
خداوند متعال در این آیه کافران و منکران حقایق را به آدم کور و کر و مؤمنان را به انسان بینا و شنوا تشبیه کرده است. وجه تشابه در کافران ندیدن و نشنیدن حقایق و در مؤمنان دیدن و شنیدن آن است. یعنی کسانی که به خالق هستی ایمان آورده اند، افراد بصیر و آگاه هستند که شگفتی ها و عظمت هستی را می بینند و آیات خدا را درک می کنند. اما آنان که نسبت به خداوند متعال شناخت ندارند، مثل کسانی هستند که از دو نعمت بزرگ شنوایی و بینایی محروم هستند.
سبحان الله.
خوبان همراه، پروردگار مهربان در این مثل یادآور می شود که ایمان و تقوا سبب بینایی و شنوایی و لجاجت، تعصب و بی‌ایمانی مانع استفاده از این دو نعمت الهی می گردد. بنابراین آیه شریفه، افراد بی ایمان و کافر همچون کران و کوران فاقد ابزار و وسایل شناخت هستند و منابع شناخت از آنها سلب شده است. اما مؤمنان در پرتو نور ایمان کاملا بینا و شنوا هستند و از تمام علوم و دانش‌ها و ابزار شناخت بهره‌مند می‌گردند. عزیزان، کافران به این جهت در باطن کر و کور هستند که کفر پرده و حجاب در مقابل چشم آنها قرار داده که بینایی و شنوایی و در نتیجه قدرت تشخیص آنها را سلب کرده است. لجاجت و تسلیم نبودن در مقابل پروردگار و دیگر صفات رذیله سبب می شود تا کافران نتوانند حقایق را درک کنند. اما وقت ایمان در درون انسان جلوه کرد، حجاب‌های تعصب، جهل، خودخواهی و کبر نابود شده همه چیز برای انسان روشن می شود. در این صورت خداوند خود فرد با ایمان را از تاریکی ها به نور ایمان هدایت می کند.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
دوستان عزیز، یک نویسنده آلمانی درباره قرآن کریم می نویسد: اولین قانون اساسی مکتوب در جهان قانونی است که به وسیله شخصیتی مانند حضرت محمد تنظیم و تدوین شده و چون این قانون یکی از افتخارات عالم اسلام است، جا دارد نسل جدید مسلمانان نیز آن را بشناسد. دوران پیامبر اسلام اولین حلقه قانونگذاری در اسلام بوده است و تا جایی که من تحقیق کردم چنین متنی در تاریخ جهان نگارش نیافته و هیچ سند مشابهی مقدم بر آن وجود ندارد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. در این لحظه گوش می سپاریم به تلاوت آیات 34 تا 39 سوره فصلت با صدای استاد محمود حسین منصور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و لا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.